أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث ديگر، عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول، از حضرت موسى بن جعفر شنیدم که اینجوری میفرمود، اذا مات المؤمن، قبلا داشتیم که اذا مات المؤمن الفقی، درباره مؤمن فقی یا درباره فقی صحبت کردیم، حالا روایت اینه که اذا مات المؤمن، هرگاه مؤمنی بمیرد، بکت علیه الملائکه، ملائک بر او گریه میکنند. این یک. و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها، و همچنین اون جاها و اماکنی در زمین که این مؤمن اون جاها عبادت میکرده، اون را هم براش گریه میکنن. و ابواب السماء التي كان يسعد فيها بعماله، همچنین درهای آسمان که اعمال این مؤمن از اون درها عبور میکرده، اون درها هم گریه میکنن. این سه دسته که گریه میکنن، ملائک، زمینایی که عبادت کرده، درهای آسمان، یعنی زمین و آسمان و اهل آسمان. و ثلما فی الاسلام، وقت همینجا خدمتتون عرض کنم، فقط اهل زمینن که گریه نمیکنند. این حکایت داره که اهل زمین میزان فهم و درکشون نسبت به مؤمن، حالا فعلا داریم میگیم مؤمن، نسبت به مؤمن اندک است. مؤمن رو یه آدم معمولی میدونن که حالا میآید میرود میخورد، گریه نداره رفتنش. این تا اینجا. و ثلما فی الاسلام، ثلمتون لا یسدها شی، رخنه ای در اسلام و شکافی در اسلام ایجاد می شود که هیچ اون رو پر نمی کنه. بعد استدلال می کنن حضرت که لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. این جمله آخر قسمت های قبلی رو قید می زنه، میگه به خاطر این که مؤمن فقیه قلعه اسلام است، دژ اسلام است، همچنان که قلعه سبب محافظت مردم می شود، علما مؤمنین عالم هم دژهایی هستند که جان حقیقی و جان ملکوتی مؤمنین را حفظ می کنند. بنابراین با توجه به این جمله اخیر باید بگیم که تمام اون چرا که در این روایت شریف فرمودن مربوط به عالم و فقیه با هم دیگه هست، یعنی مؤمن عالم مؤمن فقیه هست، نه مؤمن به تنهایی. این یک نکته. نکته دوم این که فرمود که ملائک گریه می کنند. اصلا انتظار نداشته باشیم که همینجور که آدمیان گریه می کنند اونا هم گریه کنند. گریه هر موجودی مناسب با خودشه. غم و قصه و افسوس یا اظهار غم و قصه هر موجودی مناسب با خودشه. بنابراین اگر در روایت ملاحظه فرمودین که مثلا در کربلا اسب گریه میکرد، این به این معنی نیست که مثل ما که های های گریه میکنیم اونا هم اینجوری گریه کنن، نه، اونا هم گریه مناسب با خودشونه. چنان که اگر گفتن که مثلا پرندگان خندیدن یا ملائک خندیدن یا خدا خندید، چنان که در برخی از روایات داریم، انتظار نداشته باشیم که خدا که وقتی میخنده یعنی لبهاش بره کنار، دندوناش دیده بشود، حال یه صدایی هم همراهش بیاد که اون اول اگه بی صدا باشد تبسم باشد، اگه با صدا باشد زهک باشد و خنده باشد. نه، خنده خدای متعال متناسب با خودشه. چنان که در این گفته های شعری و ادبی میگیم که مثلا گلها خندیدند، خنده گل غیر از خنده حیواناته، خنده حیوانات هم غیر از این هاست. بنابراین خنده هر موجودی متناسب با خودش است. این هم یک نکته. نکته دیگر اینه که این که فرمود که ملائک گریه میکنند، تمام ملائک نیستند. مقصود از این ملائکی گریه میکنند، برخی از طبقات ملائک هستند. اولا یه دسته از ملائک هستند که اصلا با عالم کثرت ارتباط ندارند، کسی در دنیا بیاید و برود اصلا متوجه نمیشوند، مانند ملائک مهیمه. خب اینا که استثناء هستند. ملائک دیگری هم وجود دارن که اینا هم استثناء هستند، به خاطر اینکه اینا محیط بر عالم طبیعت و ملکوتند و
وقتی محیط بر عالم طبیعت و ملکوت که شد، وقتی میبینه که مؤمن از عالم طبیعت که در حکم زندان است میخواد نجات پیدا کند به عالمی دیگری برود که در حکم آزادی است، قطعا و یقینا گریه نمی کند. پس مقصود از این گریه‌ای که ملائک میکنن، ملائکی که به نوعی با جهان طبیعت ارتباط دارن یا به آثار و نتایج و فعل و انفعالات و بالاخره هدایت ها و زلالت های عالم طبیعی ارتباط دارن. اینا وقتی نگاه میکنن که میبینن وقتی یک مؤمن فقیه، یک عالم که از دنیا میره، این زمینه گسترش مثلا شک و شبهه و بی ایمانی و مانند اینها فراهم میشه یا دو نفر بی ایمان میشن، او در واقع برای اون عوارض و لوازمی رو که این مردن داره گریه میکنن. طبعا اون هم کسانی هستن که به این عالم ارتباط داشته باشن. همچنین فرمود که قطعات زمین، بقعه های زمین، جاهای عمران و آباد زمین، اینا هم گریه میکنن. باز این هم همینجوره، کل زمین یعنی کل جهان طبیعت که کار به مؤمن نداره، کار به عالم نداره، یه جاهایی که مؤمن باشه ارتباط داشته، مثلا محیط یا که نماز خونده، قطعا و یقینا اون گریه خواهد کرد. اونجایی رو که میشه می نشسته ذکر میگفته، اونجا چه علتش اینه که حالا در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم که اینا با توجه به این که اونجایی که مؤمن عبادت میکنه از طریق عبادت مؤمن هست که او هم ارتقا پیدا میکنه، شرافت پیدا میکنه. بنابراین وقتی مؤمن که از دنیا میره او کمالاتش قطع میشه، فرایند استکمالش قطع میشه، بنابراین جای گریه کردن داره. بر همین اساس اون یه جاهایی از زمین برای گریه میکنن، یه درهایی از آسمان برای گریه میکنن، نه اینکه کل عالم هستی براش گریه کنن. بله اون کل عالم هستی گریه کردنش مربوط به ولی کامل است که وقتی ولی کامل که از دنیا میره اون مراتب ملکوت و جبروت عالم و کل عالم هستی غیر از اون ملائک مهیمه، اینا میبینن که جای امام خالی است، با نبودن امام گمراهی گسترش پیدا میکنه یا هدایت کم میشه، بنابراین قصه میخورن برای این کسانی که اینجا هستن. اینم یک نکته. نکته ای که ادامه همین هست اینه که گریه ملائک همچنین زمین و همچنین گریه درهای آسمان نشون دهنده این است که این ملائک و این زمین و این آسمان‌ها و درهای آسمان به وسیله مؤمن در حال استکمالند، به وسیله این مؤمن در حال التزازند. این اولا، یعنی وقتی مؤمن که حضور داشت یا عالم که حضور داشت این زمین لذت می‌برد، این زمین رشد می‌کرد، درهای آسمان لذت می‌بردن، رشد می‌کردن، ملائک لذت می‌بردن، رشد می‌کردن. این یک. دوم این که همین گریهشون هم سبب کمالشون هست، همین که گریه میکنن بر عالم، مثل اینکه مثلا ما بر امام حسین علیه السلام گریه میکنیم، این گریه ضمن این که نشوندنده غم و اندوهی است در ما که غم و اندوه احساسی است، نه غم و اندوه حقیقی. غم و اندوه حقیقی یعنی این که از ما بپرسن که میخواین که امیرالمومنین بازم در جهان طبیعت باشد و غم بخورد، غصه بخورد، تو این زندان باشد، با منافقین سر و کار داشته باشد، با انسانهای سفیه و احمق مانند خوارج سر و کار داشته باشد؟ قطعا و یقینا هیچ کدومون راضی نیستیم. پس اگر به خاطر شهادت امیرالمومنین غم میخوریم، قصه داریم، این قصه و غم و اندوه عاطفی است. البته یه جهت دیگرم و اون اینم که مانند نمونه‌ای که در مورد ملائک و دیگران گفتیم که وقتی می‌بینیم که امیرالمؤمنین که نباشه دست و بال منافقین باز میشه، گمراهان حوزه نفوذشون گسترش پیدا میکنه، ما برای اونا قصه میخوریم. و الا امیرالمؤمنین در این دنیا گویی بلکه بنابر تحقیق در زندان است. ما هرگز راضی نیستیم که امام حسین، امام حسن، ائمه دیگر علیهم السلام در زندان باقی بمونن. که همچنان که در مورد مؤمنین هم همین گونه است، در وجود مؤمنین در جهان طبیعت مانند وجود جنین است در رحم مادر. چطور وقتی که جنین از رحم مادر که خارج میشه گریه نمی کنن مردم، خوشحالن که اومد در یک عالم وسیع تر. خب طبعا وقتی عالم طبیعت نسبت به عالم برزخ و عالم مثال حکم جنین است، حکم رحم است نسبت به اون عالم، بنابراین همه خوشحال باید باشن که یه نفر از این جهان رفته در یک جهان گسترده تر، یک جهان بزرگتر، عالم بزرگتر، با امکانات بیشتر، با رفاه بیشتر، با شادی و راحتی و لذت و خوشی بیشتر. خود طبعا باید، ولی احساسات این چیزها رو متوجه نمیشه. وقتی مثلا از بستگانمون فرض بفرمایید پدرمون که از دنیا رفته یا میره، کلی براش گریه میکنیم، در حالی که میدونیم که این که رفته جای بهتری رفته، جایی رفته که ما هم باید بریم، جایی رفته که بی نهایت برابر اینجا خوشی داره، لذت داره، آرامش داره، آسایش داره. وقتی اینجوری باشه، اگه گفتیم نه او اینجا بمونه، این نشان خودخواهی است. به همین خاطره که عقلمون، ایمانمون میگه اینها باید بروند، اما احساس عاطفمون میگن نباید هم اینجا باشن. مثل این که مثلا اگه دوستی رفیقی میخوایم ازش جدا بشیم، او میخواد یه شهر بره در شهر دیگری، عقلمون میگه وقتی این توی شهر دیگر میره، در جای دیگر میره، کمالش بیشتره، مصلحتش بیشتره، حکمتش بیشتره، بنابراین باید برود. ولی احساسات و عواطفمون این رو نمیگه. خب بر این اساس اولاً ملائک و زمین و آسمان که بر مؤمن گریه می کنند، چون در وجود دنیوی مؤمن از او لذت می بردند و آرامش پیدا می کردند، همچنین حالا هم که دارن گریه می کنند، دارن استکمال پیدا می کنند و رشد پیدا می کنند. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که از این حدیث شریف می توان فهمید که ملائک زمین و آسمان از عالم طبیعت تأثیر می پذیرند. یعنی همچنان که ملائک بر جهان طبیعت تأثیر دارن، خدا تأثیر داره، ملائک تأثیر دارن، ملکوت، جبروت و مانند اینها اگه اونها تأثیر نداشته باشن که تو این دنیا چه اتفاقی نمیفته. اونا که تأثیر دارن روشنه، چون کامل ترن، کامل بر ناقص تأثیر داره. اما ما همین موجودات ناقصی که در جهان طبیعت هستیم، آیا بر ملکوت تأثیر میگذاریم نمیگذاریم، بر جبروت تأثیر میگذاریم نمیگذاریم؟ فل جمله تأثیر میگذاریم. اولا یه بخشی از ملکوت رو که اصلا ما خودمون تأسیس میکنیم، خودمون بنا میکنیم عالم ملکوت رو، یه بخشیش رو ما خونه های خودمون رو در عالم دیگر خودمون بنا میکنیم، خودمون میسازیم، با لحظه لحظه عمرمون مشغول ساختن اونجا هستیم. بنابراین در این که ما تأثیر میگذاریم در این بخش شکی نیست. بر اون ملائکه‌ای که مشغول این کارهای ما هستن، یعنی دارن برای ما بنایی میکنن، برای ما مقدمات رو فراهم میکنن، بر اونا هم تأثیر داریم، بلکه بر اون ملائکه‌ای و ملکوتی و عوالم دیگری که به نوعی با ما ارتباط دارن. ارتباطش اینه که حالا بر اساس این حدیث شریف، وقتی اعمال ما رو که از این جهان طبیعت، علم و فهم و ایمان و ادراک ما رو که از این جهان طبیعت که میبرن، در هر منزلی، در هر طبقه، در هر عرصه‌ای که میرسد، اهل اونجا از این اعمال ما یا فکر و فهم ما لذت میبرند، از ایمان ما لذت میبرند. مثل این میمونه که اگرچه ما اهل اون منطقه نیستیم، ما عبور میکنیم، اما اونجا به عنوان یک جایی که یه توقفی، ولو توقف هم که نداشته باشه، از اونجا عبور میکنیم. مثل این میمونه که مثلا وسائل نقلیه از شهر مشهد میخوان برن تهران، در روستاهای اطراف هم اصلا اونجا کار ندارن، ولی از اونجا عبور میکنن. همین عبورشون از اونجا گاهی سبب میشود چیزی از اونا میخرن، گاهی سبب میشود چیزی به اونا میفروشن. بنابراین اونایی که بین راه هستن، با اینکه میدونن که این مسافران مشهد در اون روستا توقف نمیکنن، مسافران تهران اونجا توقف نمیکنن، ولی میدونن که رفت آمد اونها از اینجا و بالعکس برای اونها هم نعمتی دارد، میتونن که چند تا تخم مرغ جمع کردن به اینها بفروشن. این در جهان طبیعت این گونه است که، یعنی لازم نیست که وقتی که مؤمن یا عالم به شهری رفت و گفت من اینجا موندنی هستم، مردم خوشایندشون باشه، به کمال برسن، لذت ببرن. نه، بین راه هم که هر جا عبور میکنه همین گونه است که امام رضا علیه السلام وقتی از مدینه به سوی مرو که میومد، میگه چند دقیقه در نیشابور توقف کرده. عمده مسیر امام رضا علیه السلام بیرون از شهرهای شناخته شده است، مخصوصا بیرون از شهرهای شیعه است. مثلا به مرو نرسیده، به قم نرسیده، به خیلی جا از جایی بردنشون که مردم در مسیر نباشن. نیشابور که اومده یه توقف بسیار کوتاهی در مرو داشته، در نیشابور داشته، اما در این حال در همون چند دقیقه خیر و برکتش به این شهر رسیده است. نه فقط در اون است، در تاریخشون مونده است، در تاریخشون شده شهر چی؟ شهر قلمدانهای مرصع. قلمدانهای مرصع یعنی شهر علما، خب در این اشاره با همون حدیث سلسلت و ذهب داره، هنوز هم ثمره و خیر و برکت اون ساعت کوتاهی رو که امام رضا علیه السلام توقف داشته رو دارن میبرن. وقتی مؤمن اعمالش، افکارش، ایمانش رو که دارن منتقل میکنن از عالمی به عالم دیگر، از عالم طبیعت به عالم ملکوت، تمام موجودات ملکوتی که به نوعی ارتباط با او دارن متأثر از او میشن، آثار و خیر و برکت او رو دریافت میکنن. بنابراین عوالم فراتر از طبیعت، از عالم طبیعت فی الجمله تأثیر میپذیرد. اینم از این. دیگر این که نکته آخری رو خدمتتون عرض کنم، این که تکراری نباشه، اینه فرمود که مؤمن فقیه، مؤمن عالم مانند دژه. خب پیداست که دژ بودن مؤمن یا مؤمن عالم به این نیست که اگر مثلا کسی با موشک حمله کرد او هم مثلا با موشک جوابش بده. نه، اون موشک جواب دادن کار یکی دیگر هست. عالم فقیه کارش اینه که اگر اهل یک شهری، اهل دیاری سوالی داشتن، مشکلی داشتن، شبهه‌ای پدید آمد، او در حد توانش اونها را از گرایش به شبهات، از آمیخته شدن با شکوک و تردیدها و در نتیجه در معرض خلل‌های فکری قرار گرفتن حفظ کند. اینم این حدیث. حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام: ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من مؤمنین فقیه. مثل حدیث اولی که گفتیم، وقتی که یه مؤمنی میمیره ابلیس خوشحال میشه، اما کی از همه بیشتر از مرگ مؤمنین خوشحال میشه؟ وقتی که مؤمن فقیه از دنیا برود، که جلوتر توضیح دادم. روایت بعدی: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان ابی کان یقول ان الله عز و جل لا یقبض العلم بعد ما یحبطه. ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر چنین می فرمود که خدای متعال وقتی که علم رو بین بندگانش که آورد دیگه ازشون پس نمی گیره. حالا بعد توضیح میدم خدمتتون که چجوری پس نمی گیره. بعد ما یحبطه نمی، اما یموت العالم فیذهب بما یعلم. عالم وقتی از دنیا که رفت، علمی هم که داشته هم رو خودش می رود. پس گویی قبض علم وجود دارد، رفتن علم وجود دارد، ولی نه به این معنا که خدای متعال رو ببره. نه، وقتی که عالم رو میبره، علم رو هم همراهش میبره. فتلیهم الجفات، وقتی که عالم که از دنیا رفت، انسانهای اهل جفا، انسانهایی که خطای در فکر دارن یا غلط در فکر دارن، یعنی انسانهای نادان یا انسانهای گمراه کننده، اینها به دنبال مرگ علما میان. فیضلون و یضلون، اولا اینها خودشون گمراه میشن چون کسی نیست که هدایتشون کنه، به سوالاتشون جواب بده. ثانیا یضلون، دیگران را هم گمراه میکنن. ولا خیر فی شیء لیس له اصلون، چیزی که ریشه نداره به درد نمیخوره، ارزشش کوتاه مدته. خب اول نکته ای رو که در مورد حدیث خدمتتون عرض کنیم اینه که جفات جمع جافیس، از جفا میاد. جفا یعنی غلط، یعنی سختگیری، یعنی افراط. مراد از جفات در اینجا که میگه هرگاه عالم که بمیره، آدمای جافیان میآیند. مقصود از جافیان کی هستن؟ نفوس غلیظ و قلب‌های قاسی که استعداد کسب علم و معرفت را ندارد. بنابراین وقتی که عالم که از دنیا رفت، آدم‌های بدون علم که استعداد علم ندارن جای اینا رو می‌گیرن. کم علم‌ها، بی علم‌ها جای اینا رو می‌گیرن. وقتی اینگونه شد، خودشون که عالم نیستن، بنابراین راه رو خودشون پیدا نمی‌کنن، جای عالم رو هم گرفتن، یعنی کار عالمانه انجام میدن، بنابراین مردم رو گمراه می‌کنن. یه نکته دیگری رو خدمتتون عرض کنم اینه که حضرت فرمود که لا یقبض العلم بعد ما یحبطه، خدای متعال بعد از اینکه علم را به کسی عطا کرد ازش پس نمیگیره. یه معناش اینه که یعنی عالم همیشه عالم میماند و ممکن نیست که علمش رو از دست بدهد. خب این البته فی الجمله درسته، مگر در مواردی کسانی دچار کسالت ذهنی میشن، کسالت فکری میشن، مغزشون کمکار میشه، جمود پیدا میکنه، انرژی لازم مغزشون نمیرسه، بنابراین اطلاعاتی رو که در دوران قبل از پیریشون دارن رو در دوران پیری ندارن. سوالاتی که ازشون پرسیده میشه رو مثل دوران گذشته جواب نمیدن. این حکایت داره که اون علوم و اطلاعاتی رو در گذشته داشتن این رو در سنین بالا ندارن. کسانی که دوچار در آخر عمرشون دوچار فراموشی میشوند، خب اینا این چنین علمی رو ندارن. بنابراین این که خدای متعال علمی رو که به کسی داد پس نمیگیره، به طور طبیعی اینجوره، به طور طبیعی اینه که علم از کسی پس نمیگیره. اما اگه کسی مریض بشه، چنان که خدا سلامتی بده نمیگیره، مگر کسی مریض بشه. خب وقتی مریض که شد، خود به خود سلامتی از بین میره، لازم نیست کسی سلامتی رو ازش بگیره. و یه معناش اینه. اما معنی دقیق ترش اینه که نه، حقیقتاً خدا علم را بعد از این که به کسی بخشید و عالم شد، علم را ازش نخواهد گرفت، به خاطر اینکه علم میشود این وجودش آمیخته به جانش میشه، یا متحد با او میشه، یا واحد با او میشه، یا این ذاتش میشود. این سلب ذاتی از ذات امکان پذیر نیست، تا چه رسد به سلب ذات از ذات، امکان پذیر نیست. بنابراین کسی که عالم شد هرگز علمشو از دست نمیدهد. خب این نمونهایی رو که در اون احتمال اول گفتیم، اینا چی میشود که برخی دوچار فراموشی میشوند؟ این کسانی که دوچار فراموشی شدن، در واقع ابزار انتقال علمشون و اظهار علمشون از دست دادن، و الا اونی که عالمه، که نفسشون و جان و روحشون هست، او همچنون عالم هست، او هیچ اتفاقی براش نمیفته. ولی بدنشون، زبانشون، مغزشون توانایی نداره که علمشو منتقل کنه. مثل این که کسانی که مثلا بینایی دارن، اصل بینایی مال نفسه، مال روح انسانه. شاهدش هم اینه که آدما با اینکه چشماشون سالمه هیچ مشکلی ندارن، تا مردن دیگه نمیبینن، تا خوابیدن دیگه چشماشون نمیبینه، یا اگر هم چشماشون هم که میبینه، اطلاعات مغزشون هم که میرسه، اون کسی که باید این اطلاعات را به کار بگیره، تحلیل کنه، تجزیه کنه و بگه این شی آن هست، اون نفسشونه. نفسشون هم به امر دیگری توجه کرده. پس چطور چشمای ما سالم است ولی در خوابیا نمیبینیم، یا دیده هامون با ندیده هامون برابر هست؟ چطور چشما سالمه، با مردن این چشمای سالم نمیبینه، دیگه اونجا نمیتونیم بگیم که میبینه ولی کسی نمیپردازه؟ نه، اصلا این دیگه نمیبینه. این معناش اینه که بیننده نفس است، ولی ابزارش چشم است، ابزارش گوش است. عالم نفس است، ولی ابزارش مغز است، ابزارش این زبان است. و اگر این زبان نباشه، او نمیتونه علمشو منتقل کنه، ولی علم داره. بنابراین وقتی کسی عالم شد، به هیچ دلیلی و از هیچ طریقی علمش از بین نمی رود، علمش میشه عین جانش. غیر از ایمان هم همین گونه است. ایمان هم وقتی که انسان ایمان کاورد، ایمانش عین جانشه، ایمانش امکان نداره از دست بده. ممکنه که ایمانش در نفسش مستور بشه، چون ایمان ثمره یا خودش ثمره عمل هست، یا نوعی انعکاس عمل هست. بنابراین امکان این که این محجوب بشود در نفس هم می شود. علم اگر علم جزئی باشد که نتیجه اعمال و رفتارها باشد، این هم ممکنه در نفس محجوب بشود، مستور بشود و مدت زمانی اثری نداشته باشه، خاصیتی نداشته باشه. ولی اگر علم به مرتبه جوشندگی برسه، به مرتبه فیضان برسه، یعنی علم به درجه برسه که هر مسئله و موضوعی که براش مطرح میشه، میتواند درباره آن نظر بدهد، میتواند آن را تحلیل کند، اشکالاتش رو، قوتهاش رو، شواهدش رو میتواند بفهمد، یعنی در حد جوشش علمی رسیده باشد، این دیگه مستور هم نمیشود، هویتش میشود هویت علمی یا هویت عالمانه. بنابراین در هیچ مرتبه از مراتب عالم محجوب واقع نمیشود. ویژگی خلقی هم همین گونه هستند که در شرایط خاصی که حالا چندان قوت نداشته باشند، محجوب واقع میشوند. به هر حال این نکته که علم به کسی رسید پس گرفته نمیشود، ولی مال پس گرفته میشود، سلامتی پس گرفته می شود، نمیدونم خیلی از چیزهای دیگه رو آدم داره از دست میداد. وقتی از دست که داد، واقعا سلامتی از دست رفته. دستی که شکسته شکسته، چشمی که کور شده واقعا کور شده، گوشی که بریده شده واقعا بریده شده، از بین میره. اما نفس عالم هیچ وقت جاهل نمی شود. این هم توضیح این. و عرض کردم خدمتتون که حالا در سرش اینه که مربوط به نفسه، حیات حقیقی مال نفسه، علم حقیقی مال نفسه، اینا میشون ابزار. حالا اگر برخی از مسائل هم آدم یاد میگیره بعد فراموش میکنه، یاد میگیره در عالم دیگر هم ممکنه اثری نداشته باشه، مال اینه که اینها آثار بیواسطه تغییرات و تحولات دنیوی است. این تغییرات و تحولات دنیوی هم چی قد شد، همین چی میریزه به هم دیگه، مثل اینکه بزرگتر خانواده که میره همین چی میریزه به هم دیگه. اون در گذشته اینجور بود که شاکی میمرد کل مملکت به هم میریخت در همون 10 دقیقه اول، نه اینکه حداقل 6 ماه مردم سر زندگیشون باشن. انگار همه چی بند به شاه بوده، همه چی بند به اون کسی که در رأس قرار داره بوده. وقتی که ایمانم اینجوری باشه، علمم اینجوری باشه که بسته به این، ایمانم همین گونه است. ایمانم وقتی ایمان احساسی است، این آدمایی که مؤمن بودن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همراه پیامبر در جنگو شرکت میکردن از جانشون میگذشتن، همچی پیامبر از دنیا رفت، انگار پیامبری نبوده است. همه چی به هم ریخت، چون ایمان احساسی است. ایمان احساسی، علم احساسی، خلق احساسی، همه اینها همچنان که در یه لحظه توی یه جلسه یه آدم خوش سخنی، خوش بیانی یه نکته رو بیان میکنه، همه میگن وای وای کاش ما چنین میکردیم چنان میکردیم، جلسه تمام میشه، یه دو ساعت ازش بگذره دیگه تمام شده رفت. اینا مربوط به امور احساسی است. اما اگر حد احساسات بگذره به تعقل برسه و فراتر از تعقل برسه، اینا از بین رفتنی نیستن. اینم این حدیث. حدیث بعدی عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر فرمودن کان علی ابن الحسین، امام زین العابدین علیه السلام، یعنی از پدرشون دارن نقل میکنن، امام باقر از امام سجاد نقل میکنن که انه یسخی نفسی فی سرعت الموت. این که امام سجاد علیه السلام در مردن سخاوت داشت و خیلی علاقه من بود که زودتر از این دنیا برود. فی سرعت الموت و القتل فینا، همچنین در این که زودتر در راه خدا یا بالاخره کشته بشوند سخاوت داشتن، جود داشتن. قول الله، اولا چه چیزی سبب میشد که نفسشون سخاوت داشت برای مردن، برای کشته شدن؟ اینه یسخی نفسی فی سرعت الموت و القتل فی لا، قول الله، این سخن خدای متعال سبب شده که نفس ما بذل و بخشش میکنه، حاضره که جان بدهد. این سخن اینه، اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، نمیبینید که خدای متعال از گوش، از کنارهای زمین برمیداره، از بخشهای زمین برمیداره، نواحی زمین رو میکنه، ازش میبره. خب زمین رو که کجاشو کنده برده؟ میفرمایید مقصود از این ننقصها من اطرافها، یعنی تیکه های زمین رو میبره، مقصود ذهاب العلماست. علما هستند که وقتی میروند انگار تیکه های از این عالم میرود. البته اون وقت بر این اساس دیگه درسته، بزرگترین تیکه هاش هم میروند. وقتی عالم که از دنیا میرود، نه اینکه یه تیکه کوچکی از دنیا از این عالم رفته باشه، تیکه بزرگش رفته، چون ملکوتش میره یا ملکوت بزرگش و اعظمش میرود. نکاتی رو که در این زمینه توضیح خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم اینه که اون فرمود که یو سخی، همون سخاوت است، سخاوت هم یعنی جود، یعنی این آیه قرآن به نفس ما جود میدهد، بخشش، سخاوت میدهد که این دنیا رو رها کرد. خب اطرافم که یعنی ناحیه، بخش ها، تیکه ها و مانند اون، اینم از این. یا سخی نفسی یعنی اشتیاق به لقاء حق و رغبت به مرگ رو بهش میگن که سخاوت نفس. چه چیزی سبب میشود که اشتیاق به لقاء خدا داشته باشیم؟ چه چیزی سبب می شود که رغبت به مرگ داشته باشیم؟ میگه این سخن و خدای متعال که ما هستیم که عالمان را میبریم. امام سجاد علیه السلام می فرماید که وقتی خدا اینجوری میگه، یعنی اینکه خدای متعال ابزار و وسائل رو آورده، بهترین وسیله رو، به زبان قدیمی ها کالسکه زرین رو آورده، اون مثلا قاطرچی و اون درشکچیه خوب درجه یک فهیم رو هم آورده، میگه با سلام و صلوات برین عالم و سوارش کنین بیارینش. میگه میشه که خدای متعال کالسکه زرین بفرستد با سلام و صلوات ما رو دعوت کند و دعوت رو قبول نکنیم؟ ما دعوت ها رو حالا ممکنه یه جایی قبول نمی کنیم چون خوب دعوت نشده، اما اگر نه دعوت جدی باشد، دقیق باشه، عمیق باشه، با اشتیاق زیاد باشه. حالا به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، یه بنده خدا تقریبا همه سالها هرچی که خیلی سال، شاید 10-15 سال، دو نفر هستن که شبهای 15 ماه مبارک رمضان دعوت میکنن. خب بالاخره آدم یا اونو میره یا اونو، یا گاهی هم میشه که هیچ کدامش هم نمیریم. امروز صبح که حرم مشرف بودم، قبل از اذان صبح یا بعد از اذان صبح، یه مرتبه دیدمش یکی از اینا رو که اومد سلام و احوال پرسی، گفت که نگاه کن از همین الان برای شب 15 ماه مبارک رمضان دیگه یادت نره. گفتمش حالا تا بشه نشه؟ گفت من همینجا الان امام رضا رو از امام رضا میخوام، قسمش میدم که بشه، شما هم تصمیمتون بگیر. خب کسی دو ماه جلوتر ماه مبارک رمضان دعوت کرده رو مگه میشه قبول نکرد؟ حالا اگر یکی دعوت کنه، علاوه بر اینکه دو ماه جلوتر دعوت کرد و به وقتش هم برخلاف بقیه که تلفن میزنند و مثلا یا پاکتی میفرستن، خودش میاد در خونه هم دعوت میکنه. حالا اگه اینجوری باشه که اضافه هم بفرمایید که مثلا شبی هم که دعوت داره ماشینش هم بفرسته، با راننده هم بفرسته، چند نفر هم بفرسته با سلام و صلوات ما رو ببره که هم شام بخوریم. مرگمون چیه که نریم؟ باید بریم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که این آیه کریمه اشتیاق ایجاد میکنه به مردن، به خاطر اینکه خدای متعال اینجوری وسائل رو میفرسته با تکریم و تعظیم بندگانش رو به سوی خودش دعوت میکنه. بنابراین چگونه میشه که اجابت نکنیم؟ اینم از این باب. باب دیگر هم چون چند دقیقه فرصت داریم، یه حدیث بخونیم و احادیثی رو که داریم توضیح میدیم خیلیاش نسبتاً روشنه، بعضیاش هم مطالب مربوط به گذشته است، بنابراین توضیحاتش اندک، یک کمی الحمدلله داریم پیش میریم. باب بعدی باب مجالست العلماء و صحبتهم، همنشینی با علما. اینم شرایطی داره، آدابی داره، یک نمونش رو میخونیم. قال لقمان لابنه، لقمان علیه السلام به فرزندش گفت یا بنیه اختر المجالس علا اینک، میگه که مجالس را بر چشمانت ترجیح بده، یا این معناشه یا به دقت مجالس رو انتخاب کن. به تعبیر دیگر شما مرددید بین این که کدام مجلس شرکت کنید، مجلسی که علما صحبت میکنن، مجلسی که متقین و مؤمنین صحبت میکنن، مجالسی را که مثلا سیاستمداران در اونجا حضور دارن و بحث میکنن. بالاخره مجالس متعدد و مختلف است، هر کسی هم به طور طبیعی مجالس مناسب با خودش رو میره، یا اینکه نه مجالسی را که عوامل دیگری شغل رو ایجاد کردن، ممکن این شغل رو ملائکه ایجاد کرده باشن یا ممکن شیطان ایجاد کرده باشد رغبت را. بنابراین آدم وقتی توی مجلسی رو به طور طبیعی میره شرکت میکنه، وقت این خودش عاملی است برای اینکه به خودش برگرده بگه من مثل اینا هستم و دقت کنه، و اگر ببینی جای خوبی رو انتخاب نکرده استغفار کنه، توبه کنه، از خدای متعال تقاضا کنه که کمک کنه مجالس مناسب با خودش رو شرکت کنن. خاطرم هست بیشتر قبل از انقلاب، بعد از انقلاب دیگه تقریبا اینا از بین رفته، تو روستاها هم دیگه، روستاها هم شهری شدن. در روستاها، حالا بنده که از ابرسش میگم، خیلی از خاطرات بچگی ما همونجاست دیگه، جای دیگه که نرفته بودیم. ابرسج این مجالس عروسی که تشکیل میشه، اولش که مجلس عروسی طولانی بود، دو سه روز طول میکشید، بعد مجالس هم میگرفتن، مثلا خونه همسایه الف رو انتخاب میکردن، این برای اسما رو ببینین چه اسمای خوب انتخاب میکردن، مجلس جاهلا، این خونه جای جاهلا است، یعنی همون اول که میبودن میگفتن که مثلا جمعی میگفتن جاهلا کجا میشینن، میگفتن جاهلا اینجا میشینن، میگفت خیلی خوب ما که جزی جاهلا هستیم میریم پیش جاهلا، خب این خیلی خوبه. بعضی میگفتن نه جوونا و جاهلا، وقت جوون و جاهل خیلی با هم دیگه تفاوت نداشت، بلکه صد رحمت به جاهلا، جاهل فقط جاهله، جوون زوردار جاهله، قدرتمند جاهله، در حالی که اگه پیر جاهل باشه خطر و ضررش کمتر هست. این یه دست جای جاهلا. یه جای دیگری جای کاملا، اینم یک مجلس خونه دیگر رو انتخاب میکردن برای کاملا، یعنی اینا نوعا کسانی بودن که 45-50-60 اینجورا سن و سالشون بود، اینا دیگه مثل اون جاهلا نبودن، ولی در این حال بالاخره اینا به هم مقام کمالشون که 40 سالگی است رسیدن. یه جای دیگه بود جای پیرمردا، باز پیرمردها اونی بودن 70-80 با این سنین اینجوری. یه جایی هم اسمش بود جای آقایونا، خود آقایون جمعه، این آقایونا بودن دیگه، یعنی اصلا به معنی نبود که مردها هستن، آقا به معنی جنسیت نه، آقایونه یعنی علما. کسی که مجلس که میومد خودش میفهمید باید کجا بره. طبعا اگر مثلا جوونه 20 ساله و 25 ساله و 30 ساله بود، اینا اصلا حاضر نبودن به زور هم برن پیش کاملا، تا چه برسد پیش پیرمرد، تا چه برسد پیش علما. پیش پیرمرد ها درسته که اونجا دیگه مجلسش مجلس بزم نبود، اما در این حال اگه یه نفر یه آواز مثلا روستایی میخوند اونجا وجود داشت، اما دیگه نزد علما نبود. در اون جایی که آقایونا به اصطلاح خودشون حضور داشتن اونجا نه دیگه، یا با هم دیگه مشاعره میکردن، یا با هم دیگه بحث علمی میکردن، گفتگوهای علمی میکردن. خب اینا رو کی حوصله داره که بیاد بشنوه؟ آدم ها از همون اول یه نفر سر کوچی ایستاده بود، او سوال میکرد یا بهش میگفتن. او جاهلا کجا هستن؟ جای خودش رو پیدا میکرد. اونی که به اصطلاح خودشون کامل بود میگه کاملا کجا هستن؟ جای خودش رو پیدا میکرد. یعنی آدما هر کدام به دنبال همسنخای خودشون میگردند و جای دیگری نمیروند. حضرت میفرماید که لقمان علیه السلام به فرزندش میگه که با چشم باز مجلس تو انتخاب کن. وقتی انتخاب میکنی نگو جاهلا کجا هستن، اگه گفتی بگو جاهلا کجا هستن تو من اونجا نرم. یه جایی رو انتخاب کن که بهترین باشد. حالا کجا رو انتخاب کند؟ فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْمًا، مجالس رو نگاه کن، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ، اگر یه مجلسی رو میبینی که اهل مجلس مشغول ذکر خدایند، درباره خدا مذاکره میکنن، حالا این ذکر ممکنه ذکر زبانی باشد که ذکر میگن، یا اینکه نه بیاد خدا هستم، بیاد خدا بهترینش مباحث علمی مربوط به خداست، مذاکره درباره خدای متعال. فرمود فجلس معهم، برو تو این مجالس، حتی اگر جاهل هم هستی تو مجلس جهلا شرکت نکن، در مجلس علما شرکت کن، مجلس اهل ذکر شرکت کن. فان تکن عالما، اگر عالم باشی نفعک علمک، وقتی تو این مجلس علما، مجلس اهل ذکر رفتی علمت به دردت میخوره. به درد خوردنش اینه که اولا اگر تو اون مجلس ذکر جایی خطایی در گفتار و افکار دارن تذکر بهشون میدی، جایی هم اگر تو خطا داشته باشی چیز یاد میگیری، و اگر عالمی سود میبری، هم سود میبری هم سود میرسونی. و این تکن جاهلن، اما اگر عالم نیستی جاهل هستی، وقتی تو مجلس علما رفتی چیز یاد میگیری، علموک، اینو تعلیمت میدن. این تجربه هم نشون داده که حتی در روستاها، در همون خدمتتون عرض کردم که مجلس میگفتن جای آقایونا، اونجا یه تعدادی هم جوونم میومدن، مثلا در هر دوره ای دو نفر سه نفر هم از اینا می اومدن، که اینو در این که جوون بودن، یعنی حقش این بود که برن تو مجلس جاهلا. ولی دیگه حالا بر چه اساس بود؟ برخی علتش این بود که مثلا در میان روستا پدرش در جوانی ریشاش بلند بوده. این جز شگفتی هاست دا. این وقتی که هر موقعی به پدرش نگاه کرده این عالم نبوده، یک کشاورزی مثل بقیه بوده، اما ریش داشته به اندازه علما. این احساس نزدیکی به علما میکرده، بنابراین همون جوونی اومده تو مجلس علما نشسته. اون وقت تفاوت فهم این، ایمان این، رفتار اینم با اون جاهلا تفاوت داره. همین که تو این مجلس فقط شرکت کرده. کسی دیگر بوده که اینم در جوانی اومده تو این مجلس به خاطر اینکه پدرش رو، با اینکه ملا نبوده، درس خونده نبوده، به چه دلیل بهش گفتن شیخ؟ ادال ما نمیدونیم به چه دلیل میگفتن شیخ، یا مثلا لباسش یکم بلندتر بوده، یا ظاهرش به علما میمونده، یا بالاخره او هم باز مثل همین پسرش که همراه در مجلس علما شرکت میکرده، او هم احتمالا در مجلس علما شرکت میکرده، یکی بهش گفته شیخ، بقیه هم بهش گفتن شیخ، با اینکه شیخ نیست، یعنی عالم نیست، اما همینقدر که پدرش رو با شیخ صداش میکردن، مثلا میگفتن شیخ حسن، شیخ تقی، با اینکه شیخ نبوده مثل بقیه مردم، این پسر همینقدر که پدرش رو صداش میکردن شیخ به علما بوده، اینم تو مجالس علما شرکت کرده، تفاوتی در فکر و فهم و ایمانش با دیگران داره و تا آخر عمرشون هم همچنین. میفرماید که اگه عالمی قطعا به نفعته که در مجلس علما بشینی، اگه جاهل هم باشی همینطور. و لعل الله ان یذلهم برحمته فیعمک معهم، میگه چه بسا خدای متعال بخواد رحمتش، سایه رحمتش رو بر علما بگستراند، تو هم اونجا باشی به تو هم میرسد. خدا ممکنه یه نعمتی رو به اونها برسه، به تو هم سهمی میرسه. البته اینجوری نیست که حالا وقتی اومدن مثلا قضا رو به علما تقسیم کنن، قضا به همه به یک پرس میدن. نعمت های معنوی اینجوری نیست که همه رو از دم به یک اندازه، اما بالاخره کسی که در سلک علما، در مجلس علما هم باشد، سهمی از نعمت های معنوی علما هم دارد. و اذا رأیت قوما لا یذکرون الله، اگر دیدی یه قومی به ذکر خدا مشغول نیستن، فلا تجلس معهم، به همراه اینا نشین. فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، علمت بر اگر عالمی علمت فایده برات نداره، چون در میان قومی قرار گرفتی که به غیر خدا مشغولن، علم تو به درد چی میخوره؟ و ان كنت جاهلا، اما اگر تو هم یه جاهلی مثل بقیه باشی، یزیدوک جهلا، اینا بر جهلت میافزاین، اینها بر غرایزت میافزاین، تقویت میکنن. و لعل الله ان یذلهم بعقوبه فیعمک معهم، بسا خدای متعال عذابی را، عقوبتی را، سایه عقوبت رو میخواد به سر اون قوم جاهل که به ذکر خدا مشغول نیستن میخواد بر اونها بگسترانه، تو هم اونها باشی سهمی خواهید داشت. خیلی خوب، دو تا نکته خیلی کوتاه. این قوم یذکرون الله، یذکرون استمرار رو میرسونه، بنابراین کسانی که اهل ذکرن، نه این کالا تو این مجلسی صلواتی فرستادن، تو این مجلسی الحمدلله الی شکری گفتن، نه، قومی که یذکرون الله یعنی ذکرشون استمرار دارد. این یکی. نکته دوم اینه که مقصود از اهل ذکر یا کسانی که یذکرون الله اهل علم هست. فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. مقصود از اهل ذکر عبارت است از علما. حدیث بعدی هیچ توضیح نداریم. ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، امام موسی بن جعفر فرمود که محادثت العالم علی المزابل خیر من محادثت الجاهل علی الزرابی. میگه اگه قرار باشه که با یه عالمی همنشین باشی، تو زبال دونی رو خاکا بشینی کنار عالم بشینی، این خیلی بهتر است از این که با آدم جاهل رو تخت بشینی، رو بهترین فرش ها بشینی. همنشینی با عالم رو انتخاب کنید، ولو اینکه سفرش کم رنگ باشه، ولو اینکه جاش کم رنگ باشه، ولو اینکه تو زباله‌دانی باشد، اما با جاهل نشست و برخاست نکنید. اگرچه حدیث بعدی هم که توضیح نداره، عبارت است از حدیث 79 ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود قالت الحواریون لعیسی، حواریون به حضرت عیسی عرض کردن یا روح الله من نجالس، عرض کردن که ما با کی نشسته برخواست کنیم، قال من یذکرکم الله رؤیتو، اینو دیگه انشالله جلسه آینده توضیح میدم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.